سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یک بحثی که باز به نظر می رسد که قبل از ذکر حقیقت حکم شرعی لازمه در این موضع به او پرداخته بشه، بحث مراتب حکمه، که لذا ما از این بحث تعبیر میکنیم به امر چهارم از امور مقدماتی حقیقت حکم شرعی. البته در این که این بحث مقدمه بر بحث از حقیقت حکم شرعیه و قبل از اون باید مطرح بشه، یا متأخر از بحث حکم شرعی هست، دو احتمال وجود داره. یه احتمال این است که بگیم که بحث از مراتب حکم متأخر از بحث از حقیقت حکم شرعیه، چون باید اول حکم شرعی مشخص بشه و بعد معلوم بشود که مراتب او چیست. مراتب یک شیء متأخر از خود شیء است. از این نگاه و از این منظر طبیعتاً باید مؤخر از حکم شرعی ذکر بشه. اما احتمال دیگر این است که بگیم مراتب حکم بحثی است که متقدماً بر خود حکم شرعی باید به او پرداخته بشه، چون بسته به این که ما کدام یکی از این مراتب رو قطعاً خارج از حکم بدانیم، طبیعتاً تبیین حقیقت حکم شرعی با سهولت بیشتری انجام میشه. لذا به نظر ما از نظر منطقی باید این بحث اول ذکر بشه و متقدماً بیاد و بعد ما حقیقت حکم شرعی رو با عنایت به تنبیهاتی که گفتیم و این تنبیه انشاءالله معین بکنیم. خب اون چه که اینجا ابتدا ذکر می شود به عنوان مراتب حکم یا مراحل حکم که هر دو تعبیر وارد شده، این است که مراتب حکم چهار مرتبه است در نظر مرحوم آقای آخوند. خود آقای آخوند هم تعبیر به مرتبه کردن، گرچه در بعضی کلمات به جای مرتبه تعبیر مراحل به کار بردن، ولی شاید اولا این باشه که همون مرتبه حکم گفته بشه. مرحوم آقای آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل شدن که حالا ما کلام مرحوم آقای آخوند رو نقل میکنیم و بعد ببینیم که آیا میتوان به این مراتب اربعه ملتزم شد یا نه. البته به طور کلی در باب مراتب حکم سه نظر وجود داره. یک نظر علیکم السلام این است که مراتب حکم چهار مرتبه است. دسته دیگری مراتب حکم را دو مرتبه می‌دانند. دسته سوم مراتب حکم را نفی میکنن و میگن حکم یک مرتبه بیشتر نداره. حالا ما اجمالا به این انظار و آرا اشاره خواهیم کرد. اما مرحوم آقای آخوند در حاشیه‌ای که بر رسائل دارن در دو جا بحث مراتب حکم رو مطرح کردن و شرح دادن و بعد در کفایه به مناسبت نام بردن از مراتب، اما خود مراتب را در کفایه به این شکلی که در حاشیه رسائل شرح دادن نگفتن. یکی در بحث ظن و یکی در بحث علم اجمالی در صفحه 36 و صفحه 314. در این دو جا مرحوم آقای آخوند در کتاب فوائد که حاشیه بر فرائد الاصول شیخ انصاری هست این بحث رو مطرح کرده. ایشون میگه که حکم دارای چهار مرتبه است. مرتبه اول مرتبه اقتضاء. منظور از مرتبه اقتضاء یعنی مرتبه واجدیت مصلحت و مفسده. به عبارت دیگر وجود یک ملاکی که اقتضای انشاء حکم را دارد. مثلا در مورد نماز یک مصلحت لازمت الاستیفاء به نام معراج المؤمن وجود داره که این مصلحت اقتضا می کند شارع وجوب نماز را انشاء بکنه و هدف شارع از انشاء وجوب صلات این است که این ملاک مورد استیفا قرار بگیره، یعنی مصلی با نماز خوندن به معراج دست پیدا بکنن. یا مثلا در مورد خمر شارع میبیند که خمر یک مفسده لازمت الاجتناب دارد که باید از او اجتناب بشه. این اقتضا میکنه که شارع حرمت مثلا شرب خمر را انشاء بکنه. حالا این مصلحه، این مفسده میتواند اموری باشه، از جمله اینکه خمر باعث ذهاب عقل میشه و امثال اینها. بنابراین این ملاک اقتضای جعل حکم حرمت میکنه. البته مرتبه واجدیت برای مصلحت و مفسده الزاماً فقط برای واجب و حرام نیست، برای مستحب و مکروه هم این مرتبه قابل تصویره و حتی برای مباح به یه بیان. در مورد مستحب اون چه که مقتضی جعل حکم استحبابیه وجود یک مصلحت راجح هست، به خلاف وجوب که مقتضی جعل وجوب یک مصلحت لازمه بود. در مورد مکروه اون چه که مقتضی برای جعل حکم کراهته وجود یک مفسده راجح است. در مورد مباح هم شاید به نوعی با تسامح بتوانیم این رو عرض بکنیم که در شیء مباح نه مصلحت لازمه و راجحه وجود دارد و نه مفسده لازمه و راجحه، یعنی طرفینش مساوی است یا اصلا به مساوی به این معنا، نه اینکه هم مصلحت دارد هم مفسده، مساوی به این معنا که نه مصلحت دارد نه مفسده. لذا این مقتضی برای جواز به معنای اباحه، جواز بالمعنى الاخص به معنای اباحه می شود. خب این مرتبه که ازش تعبیر می شود به مرتبه اقتضا، یا به تعبیر آقای آخوند حکم اقتضایی، اسم این رو میگذارن حکم اقتضایی. اون چه که مهمه این است که چرا این مرتبه رو از مراتب ثبوت حکم قرار دادن. مرتبه اقتضا به چه دلیل از مراتب حکم قرار داده شده است؟ شاید دو بیان بتوان برای این جهت ذکر کرد که در کلام مرحوم محقق اصفهانی وارد شده، دیگران هم اشاره کردند با توضیح یا تفسیر بیشتری مثل مرحوم امام رحمت الله علیه. وجه اول اینه که گفتن نسبت و رابطه مقتضی حکم با حکم رابطه علت و معلول به یک معنا، و این در واقع مأخوذ از یک مطلبی است که فلاسفه گفتند که وجود معلول در مرتبه وجود علته. به عبارت دیگر علت حد تام معلول است، یا به عکس معلول حد ناقص علته. وقتی که ما میگیم مصلحت و مفسده اقتضای حکم داره، یعنی در واقع حکم معلول مصلحت و مفسده است. چون مصلحت و مفسده در شیئی هست باعث شده حکمی جعل بشه. خب اگر نسبت اینها و رابطه اینها رابطه علت و معلول شد، در واقع از اونجایی که معلول در مرتبه علت موجوده، لذا حکم هم در مرتبه مصلحت و مفسده موجوده. والا معنا نداره ما به مسئله اقتضا نسبت مرتبه از مراتب حکم رو بدیم. وجهش اینه که چون نسبت اینها نسبت علیت و معلولیته، و معلول در درجه علت و در رتبه علت تحقق داره، لذا به این اعتبار میتونیم بگیم حکم در مرتبه مصلحت و مفسده تحقق داره. نه بله، کسانی که مصلحت و مفسده واقعیه و حسن و قبح واقعی اشیاء رو منکرن، طبیعتا این حرف رو نمیپذیرن که حکم معلول مصالح و مفاسد باشه و اقتضای به اصطلاح حکم داشته باشه. حالا بعضی ها اینا رو دقت کنید که به هر حال تفاوت هایی که در تعابیر هم وجود داره، بعضی ها اینجا تعبیر کردن که حکم اولا وجود اولا و به ذات به علت نسبت داده میشه، ثانیاً و بالعرض به معلول. از یک منظر این حرف تبیین همین سخنی است که گفتیم. به هر حال اگر ما به این مرتبه میگیم مرتبه حکم، به این جهته. این یک وجه. وجه دوم این است که ما نسبت بین این دو را نسبت قابل و مقبول می‌دانیم و مقبول از اون جایی که در مرحله ذات قابل یک ثبوتی دارد، لذا به این اعتبار ما میگیم قابل هم یک تحقق و ثبوتی داره. اینجا الان چی قابله چی مقبوله؟ اون شیء که مصلحت و مفسده در او وجود دارد قابله، از حیث اینکه اقتضای قبول حکم در او تحقق پیدا میکنه، چون مصلحت و مفسده در او هست از این جهت مقبوله و قبول حکم میکنه. لذا چون نسبت بین اینها نسبت قابل و مقبوله، مقبول برای او یک ثبوتی در مرحله ذات قابل وجود داره. ذات قابل خود اون شیه، خود اون چیزیست که دارای مصلحت و مفسد است. حکم در واقع برای او جنبه مقبول رو پیدا میکنه. بنابراین اینجا می